دوستان نازنین، همینطور که پیگیری کردید در سه برنامه پیش در مورد مبحث اقتصاد و شرایط و وضعیت و موقعیت اقتصادی ایران گفتگویی داشتیم با جناب دکتر بیژن افتخاری و ایشون امروز بخش چهارم رو بر ما باز کردند و صحبت میکنند که بیشتر در مورد تورم هستش. من درود و سپاس میگم به جناب دکتر بیژن افتخاری که وقتشون رو در اختیار رادیو پارس قرار دادند.
درود بر شما سرکار خانم افانی عزیز، بسیار سپاسگزارم از لطف و محبت شما. اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس در سراسر جهان و بسیار خوشحالم که میتوانم چهارمین برنامه اقتصادی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم و امیدوار هستم که این برنامه های 15 دقیقه‌ای حدوداً 15 دقیقه‌ای ارزش داشته باشه که شما وقت با ارزشتون رو برای اون صرف بکنید و امیدوار هستم در انتها نتایج مثبتی داشته باشه. اگر دوستان خاطرشون باشه در برنامه قبلی من پرداختم به موضوع تورم و برای اینکه موضوع تورم کاملا جا بیفته مسئله عرضه و تقاضا رو توضیح دادم، چون تورم بنا به تئوری های کاملا مربوط هست به موضوع عرضه و تقاضا، عرضه تقاضای کالا و عرضه و تقاضا در رابطه با پول. امیدوار هستم دوستانی که اون برنامه رو دیدن بتونن این برنامه رو به خوبی تعقیب بکنن و البته دوستانی که اون برنامه رو نشنیدن امیدوار هستم که فرصت کنن برن روی وبسایت رادیو پارس و اون برنامه رو گوش بدن. به طور خلاصه عرض بکنم که در رابطه با تعریف تورم ما گفتیم که تعریفش عبارت است از افزایش مستمر قیمت ها. این رو تعریف تورم گفتیم و گفتیم که این تورم میتونه به صورت عینی باشه، یعنی که شما تشریف ببرید شیر بخواید بخرید و ببینید نسبت به هفته قبل قیمتش بالا رفته، یا میتونه به صورت ذهنی در جامعه باشه، یعنی همه فکر میکنن که قیمت ها بالا خواهد رفت و به همین دلیل هم قیمت ها بالا میروند. اما اینکه چرا تورم به وجود میاد دوستان، حداقل در مکتب کینز که یکی از مکاتب ارزشمند اقتصادی است معتقده که در کوتاه مدت علت تورم میتونه به هم خوردن تعادل در موضوع عرضه یا تقاضا باشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر کوتاه مدت منظور صحبت از 3 تا 6 ماه تا 1 ساله و میان مدت صحبت 3 ساله، دراز مدت صحبت از 5 سال به بالاست. کینز معتقد هستش که اگر در کوتاه مدت عرضه کالایی کاهش پیدا کنه میتونه باعث بشه قیمت اون کالا بالا بره. چیز عجیبی نیست دوستان. برعکس اگر تقاضا برای یک کالایی بالا بره و عرضه کالا نتونه با اون هماهنگ باشه باز میتونه قیمت کالا بالا بره. پس این یکی از دلایل تورمه. ملاحظه فهمید مباحث اقتصادی وقتی که توضیح داده میشه و مکانیسم ها آنچنان چیز پیچیده ای نیست که حالا بعضی ها فکر میکنه آقا مباحث اقتصادی خیلی فن نیست. نه واقعا موضوعات بسیار ساده است اگه بهش توجه بشه. پس ما اگر از ما پرسیدن که آقا علت تورم چیه، خواهیم گفتش که به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای کالاها میتونه باعث تورم بشه. اما گفتیم که این در کوتاه مدت، در میان مدت و گاهی هم در بلند مدت چه موضوعی باعث تورم میشه؟ افزایش حجم پول در گردش. حتما یه اصطلاحی رو شما دوستان شنیدید، چاپ بدون پشتوانه اسکناس. حالا این خودش یه بحثی است که من یه موقع فرصت بشه توضیح خواهم داد، بسیارم مهمه. اما فعلا در همین حد داشته باشیم که خیلی خوب، پس اگر چاپ اسکناس همینطور ادامه پیدا کنه میتونه باعث تورم بشه. خب این آگاهی ها رو که داشته باشیم بریم ببینیم که خب آقا این تورم رو چجوری حساب بکنم. پس ما تا اینجا تعریف رو تقدیم حضورتون کردیم، علت به وجود آمدن تورم رو هم توضیح دادیم. حالا ممکنه بپرسید که پس این مثلا بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا مرکز آمار اعلام بکنه که آقا فرض بفرمایید که امسال با تورم نسبت به سال گذشته کمتر شده یا بیشتر شده، اصولا چجوری اینو محاسبه میکنن؟ محاسبهش ساده است دوستان. در هر کشوری با توجه به فرهنگ اون کشور میان یک سبد کالا تهیه میکنن، در امریکا اینو میگن Consumer Purchase Index CPI، در ایران بهش میگن سبد کالا. یعنی چی؟ یعنی که کالاهایی که اکثریت قریب به اتفاق مردم اونها رو در زندگی خودشون استفاده میکنن. بسیاری از اینا که یونیورسال هست، مثل مسکن، مثل مواد غذایی، مثل فرض بفرمایید پوشاک، مثل تفریحات، مسائل از این قبیل. و بعد اونها رو میان یک هر کدوم رو قیمتش رو تعیین میکنن و بعد مشخص میشه در مجموع فرض بفرمایید که یه عددی در میاد به عنوان شاخص. این شاخص رو نسبت به سال گذشته بررسی میکنن، اگر عدد بالاتر رفته باشه میگن تورم بالا رفته. فرمولش هم ساده است، شاخص امسال منهای شاخص پارسا تقسیم بر شاخص پارسا ضرب در عدد صد. خیلی ساده محاسبه میشه و میزان تورم در میاد. مثال عرض میکنم، شاخص امسال فرض بفرمایید مثلا 1000، شاخص سال گذشته فرض بفرمایید 900 بوده، 1000 رو از 900 کم بکنم میشود 100، تقسیم میکنن بر 900، ضرب میکنن در 100 و خب عدد در میاد 9. بنابراین 9% ما تورم داشتیم. این روش محاسبه تورم است. پس روش محاسبه رو هم داریم. حالا سوالمون این هستش که خب این تورم اثراتش چیه؟ خوبه؟ بده؟ چگونه است؟ اجازه بفرمایید تعاریف خیلی ساده ای رو من تقدیم حضورتون بکنم تا این برای دوستان روشن بشه. طبیعی است که تورم رو وقتی متوجه بشیم، مفهوم اولیش این هستش که شما با پولی که دارید کالای کمتری میتونید بخرید نسبت به سال گذشته اگه تورم داشته باشید. خیلی ساده است دیگه. شما اگر پارسال برای خرید یک پیراهن مجبور بودید به ریال مثلا، حالا نمیدونم قیمت ها چگونه است، فرض بفرمایید 50,000 تومان بدید یه پیراهن بخرید و امسال مجبور میشید 60,000 تومان بدید خرید بکنید، مفهومش این هستش که قدرت خرید شما کاهش پیدا کرد، یعنی ارزش پول پایین آمد. دوستان وقتی که اینطوره بیاید فرض بفرمایید که یک نفری که درآمد ثابت داره، ماهیانه یه حقوق ثابتی میگیره، با تورم چه رابطه‌ای داره؟ رابطه واقعا آنتاگونیستی، متنفره. میگه آقا تورم خیلی چیز بدیه، برای اینکه من که درآمدم ثابته قیمت‌ها هی داره میره بالا. خیلی طبیعیه. حالا بفهمید برای اونایی که درآمد ثابت ندارن چطور؟ برای اونایی که درآمدشون کاسب هستن خیلی فرق نمی‌کنه، در پاره موارد بدشون هم نمیاد. برای اینکه فرض بفهمید که اولا میتونن قیمت‌های خودشون رو اجست بکنن، تنظیم کنن با قیمت‌های جدید. فرض بفرمایید مغازه‌داری هستش که متوجه میشه بسیاری از کالاهاش امسال گرونتر از پارساله، خب پارسال خریده امسال گرونتر هم میفروشه، بنابراین بعدش هم نمیاد از اینکه یه همچین اتفاقی بیفته. اما آیا این تمام قضیه است؟ نه واقعا. اجازه بفرمایید که یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم. فرض بفرمایید شما یه کارخانه دارید، پس درآمد ثابت نداره، درآمدتون متغیره. خب میایید و مواد اولیه میخرید و باهاش مثلا کولر تولید میکنید و میفروشید به یه قیمتی. اما اگر قرار باشه که این تورم تورم بالایی باشه، شما ملاحظه می‌فرمایید که ای بابا من این مواد اولیه که خریدم، زحمت کشیدم، کالا کردم، فروختم، اگر خود مواد اولیه رو خریده بودم، نگه داشته بودم، کارخونه رو هم تعطیل می‌کردم، در پایان سال بیشتر سود می‌بردم. پس ملاحظه می‌فرمایید چه اتفاقی می‌افته؟ یواش یواش تورم کاری میکنه که شما به این نتیجه میرسید که آقا من مثل این که به عنوان یک کسی که کاسب هستم اگر به اون صورتم کار تولیدی نکنم بد نیستم. خب پولمو ببرم تو چی بذارم؟ فکر میکنم برم کالا بخرم بد نباشه، برم املاک و مستقلات بخرم بد نیست، سهام بخرم بد نیست. به هر حال بهتر از اینه که من بیام پولم رو نگه دارم یا برم وارد کار تولید بشم. این یه خطره، خطرش که البته امروز در ایران شما دیگه کاملا اون رو میبینید و بسیاری از تولید کنندگان ترجیح میدن که در کارخونه رو ببندن برن دنبال کاسبی، دنبال خرید و فروش. خب پس میبینید اثراتش میتونه در جامعه تا چه حد خطرناک باشه. در رابطه با خود مردم چه اتفاقی میفته؟ خب دوستان عزیز، مردم عادی هم وقتی میبینن که قیمت ها مرتب داره میره بالا، یک اقلیتی ممکنه هنوز پولشو ببره بذاره بانک بهره بگیره، ولی یه اکثریتی به فکر میفته نه من این کار نکنم بهتره، من بهتره پولم رو تبدیل به انواع کالاها بکنم. حالا در ایران که طلا و ارز و این چیزا هم مطرح هستش. برای میبینید که وضعیت کشور رو یک عاملی به نام تورم میتونه حتی وضعیت فرهنگی جامعه رو به هم بریزه و همه رو تبدیل به دلال و واسطه بکنه، اون چیزی که امروز ما در جمهوری اسلامی داریم میبینیم. خب با این مشخصاتی که من عرض کردم دوستان عزیز، یک تعریفی رو اگه یادتون باشه من در ابتدا عرض کردم و اون گفتم که در مکتب کینز معتقدن که در کوتاه مدت به دلیل وجود آمدن تورم چی بود دوستان؟ اگه یادتون باشه به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا. اما در میان مدت و دراز مدت کینز چی میگفت؟ میگفت افزایش حجم پول در گردش میتونه تورم و حتی تورم هایپر اینفلیشن یا تورم غیر قابل مهار رو به وجود بیاره. در اقتصاد ایران دوستان عزیز من اجازه فهمید چند عدد رو در رابطه با حجم پول در گردش یا بهتره بگیم همون چاپ اسکناس بدون پشتوانه رو تقدیم حضورتون بکنم و بعد در انتها از شما بخوام که نتیجه گیری بکنید. برای خواهش میکنم به این اعداد با دقت توجه بفرمایید. دوستان حجم پول در گردش یا حجم نقدینگی در جامعه در سال 1357، یعنی در زمانی که نیروهای خارجی شاه رو برداشتند و مشخصا نظام جمهوری اسلامی رو بر ما تحمیل کردند، حجم نقدینگی 11,000 میلیارد تومان بوده. حالا 1,000 میلیاردش فراموش کن، عدد 11 خاطرتون باشه. این رقم در سال 1378 رسیده به 67,000 میلیارد تومان. پس ظرف تقریبا 21 سال 7 برابر شد. این رقم دوستان در سال 1392، یعنی بعد از 8 سال دولت فاجعه بار احمدی نژاد، عدد 78 رسیده به 450,000 میلیارد تومان. دقت بفهمید چی شد؟ در 1357 عدد بود 11، در 78 بوده 77 و در 92 شده 450. امروز که در خدمت شما هستیم تنها پس از 3 سال از دولت آقای حسن آقای روحانی میگذره، این رقم رسیده به 950,000 میلیارد تومان. حجم عظیمی از نقدینگی از پول بدون پشتوانه وارد جامعه شد. دلیلش چیه؟ خب تو این دو سه سال میدونید که درآمد نفت کاهش پیدا کرده، اما دولت حجمش بسیار بزرگه، 75% از بودجه کشور رو خود دولت نیاز داره برای اینکه خودش حفظ بکنه، و چون پول وجود نداشته چیکار کردن حسن آقای روحانی؟ دستور دادن که آقا پول و شبه پول ایجاد کنید، بریزید تو بازار، ما بتونیم حقوقا رو از این طریق بپردازیم. اگر میبینید که در کوتاه مدت هنوز نتونسته هایپر اینفلیشن ایجاد بکنه، با تعاریفی که کردیم متوجه میشید، ضمن اینکه در اقتصاد ایران یک بهتره بگیم تله های نقدینگی وجود داره که این پول هایی که میاد جذب اون میشه. این تله های نقدینگی بهره بالایی است که بانک ها در ایران میپردازن، برای اینکه براشون خیلی مهمه این پول رو جمع بکنن. احتمالاً بخشی سهام هست که یه عده میرن، یه بخش زیادیش دست قرض‌الحسنه ها یا افرادی هستش که به صورت خصوصی از پول مردم رو جمع بکنن، و عرض شد خدمت شما البته خرید ارز و طلا هم بخشی از این تله هاست که اجازه نمیده این نقدینگی وارد بازار بشه. اما در مجموع میخوام عرض بکنم که در میان مدت بین 3 تا 5 سال آینده اگر وضع همینطور پیش بره دوستان، یک هایپر اینفلیشن یا تورم غیر قابل مهار برای کشور ما حتمی است. دلیلش هم این است که تعادلی بین حجم پول نقدینگی در گردش در جامعه و میزان کالا و خدمات قابل ارائه به هیچ وجه وجود نداره. بنابراین اجازه بفرمایید ما پیش بینی بکنیم کسانی که امروز پولاشون رو در بانک‌ها گذاشتن و با این تصور که 20% دارن بهره می‌گیرن، بدونن که ارزش پول ایران روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد و این افزایش عجیب در نقدینگی در کشور، و دقت فرمودید عرض کردم در سال 1392 450 و امسال که در خدمت شما هستیم بعد از تقریبا 3 سال به 950 تبدیل شدن، این 100% افزایش حجم نقدینگی دوستان عوارض بسیار بد و خطرناکی برای اقتصاد ما داره. امیدوار هستم توضیحات من برای شما این بخش رو هم روشن کرده باشه. هفته آینده خواهیم پرداخت به بحث شیرین نرخ رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی. از اینکه برای من توجه کردید بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم عرفانی عزیز، اگر سوالی نیست من همینجا خدمت شما و شنوندگان شما به درود عرض میکنم.
با سپاس از شما جناب افتخاری، روزگار بر شما نیکو باد. تا هفته دیگر.